Radio Iran. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم عزیز و سربلند ایران سلام، صبح شما بخیر. همکاران خوبم در پخش رادیو ایران خدمت شما هم سلام و خدا قوت میگم، روزتون بخیر. من فرشاد جدیدی هستم، خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنم. طرح ملی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 امروز با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی آغاز میشود. به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، در روزهای آغازین طرح واکسن به 1000 نفر از مدافعان سلامت و به تدریج در مراحل بعد به سالمندان و سایر اقشار تزریق می شود. آقای جهانپور،
در مرحله اول از عزیزان و همکاران پزشکان و کارکنان و مدافعین سلامت شامل در مراکز بستری ویژه ICU های بیمارستان های مرجع و ریفرال شروع خواهد شد و انشاءالله به تدریج با توجه به ورود واکسن و گسترش این طرح ما شاهد واکسیناسیون سایر گروه های خط مقدم درمان و البته بعد از اون سالمندان، عزیزان و جانبازان مقیم آسایشگاه ها، گروه های مختلف سالمندی که 5 سال به 5 سال گروه های سنی مختلف رده بندی شدن، بیماران خاص و سبول علاج و انشاءالله سایر اقشار گروه های سنی خواهیم بود. شروع واکسیناسیون که برنامه‌ریزی هست، ظرفیت واکسیناسیون روزانه 1000 نفر در چند روز اول هست برای بازارایی و ارزیابی زنجیره توزیع و واکسیناسیون، بعد از اون به 5000، 10000، 20000 و به صورت تصاعدی به سرعت افزایش پیدا کنه تا نقطه اپتیموم و حداکثری که در نظر گرفته شده برای ادامه واکسیناسیون در هفته و ماه آتی.
دوزهای بعدی این واکسن هم یکی در پایان بهمن، دیگری دهم اسفند به کشور وارد می شود. از آن پس هم واکسن روسی هر 2 هفته یک بار به کشور وارد می شود. اما وزیر کشور با اشاره به اینکه آلودگی 25% از مسافران ورودی به کرونا غلط است، گفته قرار شد برای اماکن خاص پذیرش مسافر مقررات ویژه اعمال شود. فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم گفته رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران کاهش پیدا کرده و این موضوع ما را دچار چالش و مشکل می کند. شمار مبتلایان کرونا در جهان از 107 میلیون نفر گذشت. تعداد قربانیان هم به 2,336,000 نفر رسیده. تنها در شبانه روز گذشته 320 هزار نفر دیگر در جهان گرفتار این ویروس شدند. 8,200 نفر هم بر اثر این بیماری جان باختند. بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر روزانه کووید 19 در جهان همچنان متعلق به آمریکاست. کرونا جان ران رایت نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا را هم گرفت. دولت آمریکا هم برای کنترل سرایت کرونا تدابیر جدیدی از جمله الزامی شدن تست کرونا برای پروازهای داخلی را اعمال کرده، اما شرکت هواپیماسازی بوئینگ به کاخ سفید هشدار داد این اقدام عواقب شدیدی برای اقتصاد آمریکا دارد. در فرانسه هم تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت. در حال حاضر بیش از 28 هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های این کشور بستری‌اند. وزارت بهداشت عربستان سعودی هم از افزایش 300% موارد ابتلا به بیماری کرونا در مقایسه با هفته گذشته خبر داد. برنامه های دهه مبارک فجر همچنان ادامه دارد. نهادها، سازمانها و مردم خود را برای گرامی داشته روز پیروزی انقلاب اسلامی آماده می کنند. امشب آسمان مناطق مختلف کشور همزمان با بانگ تکبیر مردم نور افشانی می شود. فردا هم مراسم گرامی داشته 22 بهمن با رژه خودرویی و موتوری در مسیرهای مشخص و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار می شود. اما تا ساعتی دیگر هم ده‌ها طرح بزرگ ملی برای توسعه و آبادانی کشور در آخرین روز دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسد. با دستور رئیس جمهور قرار است 8 طرح در حوزه وزارت نیرو و 224 طرح در حوزه وزارت ورزش به بهره برداری برسد. تقریبا تمام استانهای کشور میزبان طرحهای وزارت ورزش هستند. توضیحات آقای احمدی، معاون هماهنگی امور استانهای ریاست جمهوری درباره طرحهای امروز.
در حوزه وزارت نیرو 8 طرح بالغ بر 3974 میلیارد تومان در استانهای فارس و اردبیل به بهره برداری خواهد رسید. بخش بخار نیروگاه سبلان در استان اردبیل، 2 نیروگاه خورشیدی در استان فارس و یک سد تنظیمی در استان فارس، تصویر خانه فاضلا به شهر جدید سد را در استان فارس و تصویر خانه آب شهر فسا باز هم در استان فارس. در حوزه وزارت ورزش و جوانان 224 طرح ورزشی در اکثر استانها بالغ بر 857 میلیارد تومان که مهمترینش سالن بزرگ دو میدانی در اردبیل خواهد بود.
اما همزمان با دهه فجر 4 طرح گازی ملی و استانی هم امروز در جزیره خارک به بهره برداری میرسد. آقای سلمان زاده، مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره:
در جزیره خاک ما یک پروژه ملی و سه پروژه استانی رو امروز افتتاح می‌کنیم. پروژه اول پروژه انتقال گاز مشتمل دریایی فرودگاه جزیره خاک است که از اهداف اون انتقال زودهنگام گاز شیرین همراه از کوه‌های دریایی به جزیره خاک برای تامین خوراک پسشینی و جلوگیری از سوزاندن حدود 45 تا 65 میلیون فوت مکعب گاز و کمک به حفظ محیط زیست می باشد. پروژه دوم پروژه راه‌اندازی اتاق کنترل مرکزی جدید کارخانجات خشکی منطقه خاک به سیستم کنترل DCS است. پروژه سوم هم تفکیک گازهای فلر تو کارخانجات درود یک، ابوذر و فروزان بود. و در انتها پروژه ساخت و تکمیل و تجهیز کمپ زیتون.
چه تأثیری داره بهره برداری از این پروژه تو جزیره خاک؟
تداوم بهینه تولید و افزایش درآمدهای کشور هستش با اتکا به توان متخصصان داخلی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدارهای خود در روسیه در مجلس فدرال این کشور حاضر شد و با همتای روسیه خود دیدار و گفتگو کرد. امروز هم آقای قالیباف با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار می‌کند. شرکت در مراسم جشن انقلاب در مسکو، نشست با تجار ایرانی و روس و نشست با اندیشمندان روس در مؤسسه شرق‌شناسی مسکو از دیگر برنامه‌های آقای قالیباف در روز دوم سفر به روسیه بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر با اشاره به اینکه یک نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است گفت: امروز شاهد یک نهضت جهانی هستیم که هدف از آن کاستن از توان آمریکا و زدودن سلطه این کشور از مناسبات جهانی است. آقای قالیباف در نشست با اندیشمندان روس همچنین با اشاره به پایبند نبودن آمریکا و کشورهای طرف اروپایی برجام به تعهداتشان گفت: در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها از 21 فوریه 3 اسفند، سطح همکاری ایران با آژانس به پادمان محدود می‌شود. آقای قالیباف این را هم گفته که تنها راه پایداری برجام منتفع شدن ایران است. شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هرگز بی پاسخ نمی ماند. رئیس دستگاه قضا که به عراق سفر کرده است، دیشب در بدو ورود به این کشور در محل یادمان این دو سردار بزرگ اسلام در نزدیکی فرودگاه بغداد در جمع پرشور مردمی که برای استقبال از او آمده بودند گفت: آمریکایی ها و دشمنان اسلام بدانند شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برای آنان خطرناکتر از حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفته: این سرداران بزرگ شهید همواره برای مردم نماد دشمن شناسی، مقاومت، عزت، اقتدار، وحدت و انسجام اسلامی هستند. در این مراسم جمعی از خانواده‌های شهدای عراقی از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند پرونده شهادت فرماندهان مقاومت در دادگاه‌های بین‌المللی را پیگیری کند. گفتگو با مقامات عراقی در مورد پیگیری پرونده ترور ناجوان مردانه شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یکی از برنامه‌های مهم سفر رئیس قوه قضاییه به بغداد است. استیضاح رئیس جمهور قبلی آمریکا امروز در کنگره این کشور آغاز می شود. در شکوایه 80 صفحه‌ای علیه ترامپ، مهمترین اتهام او تحریک طرفدارانش به حمله به کنگره آمریکا اعلام شده. ترامپ گفته به جلسه استیضاح نمی رود و وکلایش از او دفاع می کنند. این دومین استیضاح ترامپ و نخستین باری است که یک رئیس جمهور سابق در کنگره محاکمه می شود. محکوم شدن ترامپ از سوی سنا نیازمند رأی 2/3 اعضای این مجلس، یعنی 67 نماینده است. این در حالی است که دموکرات‌ها 50 کرسی این مجلس را در اختیار دارند. تعدادی از جمهوری‌خواهان از استیضاح حمایت میکنند، اما بیشتر همحزبی‌های ترامپ رقبای خود را به رفتار غیرقانونی و اقدام عجولانه با مقاصد سیاسی متهم کردند. وکلای ترامپ هم پیش از آغاز نشست امروز استیضاح ترامپ پس از پایان ریاست جمهوری او را غیرقانونی خواندند. منتقدان استیضاح ترامپ میگویند هدف استیضاح کنندگان پایان دادن به حیات سیاسی و جلوگیری از شرکت او در انتخابات 4 سال آینده است. در بخش بعدی خبر درباره این موضوع بیشتر میشنویم. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها 8 بامداد.
قربان باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی، تو برزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه،
تبرک،
برندوشی چه عالیه،
تبرک،
قوطی و بطری از طلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون، چین چین
چین چین.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
تشک رویا
با 35 سال
سابقه درخشان،
رتبه رقبای جهان،
ترکیبی از کیفیت و زیبایی.
ما تلاش می کنیم تا محصول با دوام و با کیفیت برای آرامش شما تولید کنیم.
محصولات خواب رویا،
با مراجعه به سایت تشک رویا امن و آسان خرید کنید.
ما رویای شما را می سازیم.
غنچه می داند راز سلامتی در دل دانه های پربرکت زمین است و زمین بهانه ای می دهد برای دانستن و آموختن. دانش غنچه حاصل همین درک است. تمام توانمان را به کار گرفتیم تا روغنی آزموده به دستتان برسانیم. روغن غنچه با ترانس صفر غنی شده با انواع ویتامین، 50 سال تجربه. قنچه حافظ سلامتی شماست.
راز محبوبیت تن ماهی خوشبخت استفاده از تازه ترین ماهی ها در روغن گیاهی که سلامتی و طعم خوب رو در کنار هم به ارمغان میاره. تن ماهی خوشبخت در روغن گیاهی، خوشبخت در کنار هم.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور. چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپ های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
دوباره سلام، دوباره صبح بخیر مردم نازنین ایران. خیلی مخلصیم. این برنامه صبح انقلابه که دارید میشنوید از رادیو ایران، امیدوارم که تا پایان همراه ما بمونید. مولای متقیان فرمودند فرصت ها به مانند ابر میگذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.
اواخر سال 56 حرکت های گستر شهر مختلف کشور ها که شد. به شهریور 1357
سوار هلیکوپتر شد و بر فراز جمعیت هم موج جمعیت چند میلیونی رو شاهد، هم فریاد مرگ بر شاه رو خودش با گوشهای خودش شنید، دیگه تقریبا براش تموم شده بود.
بدون شک دولت نظامی خواهد گفت که این تظاهرات کار اقلیت ناراضی در کشور است و صرفا جنبه مذهبی دارد، اما بی تردید می توان گفت که این تظاهراتی عظیم علیه حکومت شاه است.
یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه مسافرت خواهم کرد.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودید دیگه موندن فایده ای نداره. امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تعیین استقلال، آزادی و سرفرازی. صبح انقلاب،
آن صبح سرزنده آمد با خون صبح شهیدان، روح خدا جلوه کرد و در احمد آمد بهاران. آن صبح سرزنده آمد نفس زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
صبح شما بخیر. ساختن، سازندگی و پیش بردن مملکت به سوی آرمان‌ها چند تا شاخصه و چند تا خصلت رو لازم داره. یک، همت بلند. دو، قدرت تصمیم گیری درست. و سه، مدیریت توانمند. این که ما همه آنچه که لازم هست رو داشته باشیم اما نتونیم توانمندی ها و پتانسیل همون رو مدیریت بکنیم، حتما راه رو غلط میریم و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. یکی از نهادهایی که مولود انقلاب اسلامی ایران هست، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است، جایی که پروژه های مهندسی بزرگی رو در کشور مدیریت کرده با همت جوانان، با خرد جوانان، با دانش جوانان و با حساب کردن روی دانش بومی. یعنی فرانسوی ها دستمون رو گذاشتن توی پوسکردو، توی پروژه نفتی قرارگاه خاتم اومده جلو. نمیدونم فلان کشور پاپس کشیده در پی تحریم، مثلا توی یک پروژه مهم مملکتمون پتروشیمی بوده، نفت بوده، هر آنچه که واقعا برای مملکت ضروری و حیاتی بوده، اینها پاپس کشیدن. همین در واقع پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو براتون مثال بزنم. قبل اینکه ما این پالایشگاه رو داشته باشیم، هر وقت که میشستن پای میز مذاکره با ما میگفتن زیاد صحبت بکنید بنزینتون رو تحریم میکنیم، اون وقت همینجوری میمونید و نمیتونید کاری بکنید. به محض اینکه این پالایشگاه ساخته شد، ما از وارد کننده بنزین تبدیل شدیم به صادر کننده. این گزینه از روی میز کنار رفت و دیگه نمیتونن با این ابزار ما رو تهدید کنن. میخوام صحبت کنم با سردار دکتر سعید محمد، فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. آقای دکتر درود بر شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای توکلی، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم و ایام الله دهه فجر رو خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنم.
متقابلاً من یک مقدماتی گفتم، حالا چقدر کامل بود یا چقدر ناقص بود رو شما حتما تصحیح می‌فرمایید و بنده رو اصلاح و تکمیل می‌کنید.
نه، کاملاً شما هر چی فرمودید درست بود.
عزیزی،
در خدمتتون هستم.
خدمت از واسه آقای دکتر، اوضاع احوالمون الان چطوره در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا؟ جایی ممکنه گیر بکنیم نتونیم یه کاری رو انجام بدیم؟
خب آقای توکلی، شرایط سختی است به لحاظ تحریم ها و مشکلاتی که معاندین نظام برای ما ایجاد کردن، اما یه چیزی که خیلی مهم هست اینه که اعتقاد و باور ما اینه که توان ایرانی ها خیلی بالاتر از این سختی ها هست و با همبستگی و همدلی و انسجام ما انشالله میتونیم همه این موانع رو برطرف کنیم و انشالله دست این کشورهای غربی و اینهایی که میخوان به نظام ما فشار بیارن، دست اینها خالی خواهد ماند و آبروشون هم خواهد رفت، مفتزه خواهند شد. ما با توانمندی های داخلی، با تکیه بر استعدادهای داخلی در کنار عزیزانمون در دولت داریم تلاش میکنیم که این فشارها رو حتی مقدور بتونیم به نوعی برای مردم شرایط رو راحت تر بکنیم، مردم راحت تر با معیشت بهتر، با رفاه بیشتر بتونن به زندگیشون ادامه بدن و این مشکلات رو برطرف کنیم. پروژه های زیادی رو امروز در قرارگاه در توسعه زیرساخت کشور در دست انجام داریم و حمدالله علی‌رغم همه مشکلات ولی کارها خوب داره میره جلو و میبینید ما تقریبا شاید هر هفته افتتاح پروژه های بزرگ رو برای مردم عزیزمون داریم.
درود بر شما. مطالعه میکردم وضعیت امور قرارگاه رو، به این نتیجه رسیدم که در واقع مجموعه شما بیشتر مثل یک تسهیل کننده داره عمل میکنه. یعنی مثلا یه جای مملکت یه پروژه گیر میکنه، کسی ورود نمیکنه، شما میرید دست میگیرید و این رو با پیمانکارانی که تو خود مملکتمون هستن کارو شریکی پیش میبرید و به اونها واگذار میکنید، برون سپاری میکنید و کار انجام میشه. درست گفتم یا غلط گفتم؟
بله. خب امروز شاید یکی از بزرگترین معضلات دولت محترم این باشه که رو بحث تأمین منابع مالی مشکلاتی برای دولت ایجاد شده. ما علاوه بر اون توان پیمانکاری که الحمدلله تو همه زمینه ها خودکفا هستیم و در همه بخش ها میتونیم با تکیه بر توان داخلی کار بکنیم، سعی کردیم که یه مقدار از این فضای پیمانکاری خودمون رو آزادتر کنیم، بیایم تو فضای کمک به دولت در جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و الحمدلله موفق شدیم در یه سری از این پروژه های تأمین منابع مالی رو انجام بدیم، به نوعی کمک دولت بکنیم. فکر میکنم اگر انشالله یه سری مساعدت هایی بشه ما تو فضای بازار بورس و فرابورس پروژه های خوبی رو تعریف کردیم، مذاکرات خوبی رو با عزیزانمون داشتیم، بتونیم با ورود در بازار اولیه و عرضه یک سری پذیره نویسی هایی که اتفاقا پروژه های خیلی سوداوری هستن، یعنی مردم عزیزی که به دنبال کسب سود هستند از منابعشون، ما میتونیم این فضا رو ایجاد بکنیم که مشارکتشون بدیم در توسعه زیرساختای کشور
برای یک چیزی که موجوده، نه اتفاقی که مثلا الان تو بورس افتاده و مردم سرمایه‌شون سوخته.
بله، خب این اتفاقات بیشتر در بازار ثانویه به خاطر سفته بازی و دست به دست شدن سهام ها اتفاق میفته و شاید یه جوری سود واقعی نباشه،
ولی اینی که شما میگید یک پروژه کلان ملی است که مردم میبیننش و میتونن سوداوری کنن.
بله، ما ان شاءالله شرایطی رو الان تقریبا هماهنگ کردیم، آماده کردیم و به زودی ان شاءالله این کار رو عملیاتی خواهیم کرد. البته یک بخشش رو در ارتباط با پروژه آزادراهی تقریبا حدود 3 ماه پیش بود که عرضه کردیم و الحمدلله استقبال بسیار خوبی هم شد. فکر میکنم راه نجات کشور همین هست، در داخل کشور الحمدلله منابع مالی سرشار و زیادی در دست مردم هست، منتها الان این نقدینگی در بازارهای کاذب میچرخه. ما باید دست به دست هم بدیم، تلاش بکنیم که این منابع رو سوق بدیم به سمت توسعه زیرساختای کشور و همینطور تولید ملی. اگر این اتفاق بیفته هم بحث اشتغال قابل حل هست، هم سرعت گرفتن و شتاب گرفتن در توسعه زیرساخت‌ها.
خیلی عالی. آقای دکتر، داشتم میگم واسه استناد میکنم با آنچه که خواندم در مورد قرارگاه به خاطر اینکه دست خالی نباشم در گفتگو با شما. سوال هم برای مردم پیش میاد، میگن دو تا سوال دارن. یکی اینکه آقا قرارگاه اگه اینقدر پتانسیل خوبی داره برای اجرای پروژه‌های کلان، یک چرا در مسکن ورود نمیکنه، دو چرا در خودروسازی ورود نمیکنه؟ پاسخی دارید براش؟
خدمت حضرت عالی عرض بشه، در بحث مسکن اعلام آمادگی کردیم خدمت عزیزانمون در وزارت راه شهرسازی و دوستان هم بررسی‌هایی رو کردن، یک بخشی رو هم در نظر گرفتن، ولی هنوز به صورت جدی قراردادی به ما واگذار نشده. ما اعلام آمادگی می‌کنیم اگر در بخش مسکن مثلا طرح مسکن ملی مأموریتی از طرف وزارت راه شهرسازی به ما داده بشه حتما با افتخار این کار انجام خواهیم داد. در بحث خودروی ملی با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح تقسیم کاری رو برای بخش‌های مختلف نیروهای مسلح کرده، در اونجا هم مأموریتی به قرارگاه خاتم واگذار نشده و البته مطلع هستم که برخی از بخش‌های نیروهای مسلح مثل وزارت دفاع یا نیروی هوافضا در بخش قطع سازی یا در بخش خدمتون عرض بشه که تکنولوژی های نوین دارن کمک خودروسازان میکنن و امیدوار هستیم که هرچه سریعتر با تکیه به توان داخلی مسائل خودروسازان هم خیلی کمتر بشه حل و فصل بشه.
آقای دکتر، همین الان دوباره یه پیامک اومده که اگر قرارگاه ورود بکنه به بحث مسکن، به نظرتون قیمت ها متعادل میشه؟ شما پاسخ بدید، من نمیدونم.
خب قیمت ها مستحضری شامل خدمتون عرض بشه
نهاده ها و زمینه،
دستمزد و مواد و مساله و ماشینالات هستش. ما کاری که بتونیم بکنیم این هستش که با روش ها و تکنولوژی های نو بتونیم سرعت زمان ساخت رو کاهش بدیم. خود کاهش دوره زمان ساخت میتونه در یه سری هزینه های سربار کمک بکنه و قیمت تمام شده رو پایین بیاره. روش هایی هستش که حالا اصطلاحاً استفاده از قالب های تونلی یا استفاده از پانل های پیش ساخته، اینها رو ما تکنولوژی رو داریم و کارخانه هایی هم در همین رابطه احداث کردیم و توانش الان موجود هست که میتونه خیلی دوره ساخت رو کوتاه کنه. حتی در ساختمان های مرتفع امکان این هستش و تکنولوژیش البته در خارج از کشور هم هست، خیلی جاها دارن روی این موضوع کار میکنن، ولی تا به امروز صنعتی سازی در ایران خوب جا نیفتاده. اگر در هر حال یک حجم کار مناسبی که امکان این باشه که ما این کارخانه هامون رو و قالب هامون و سیستممون رو تجهیز کنیم، امکان این هستش که ما بتونیم رکوردهای در زمان بزنیم، قطعاً هزینه‌های تمام شده هم کاهش پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، بریم سراغ پروژه پیشرویی که می‌خواید افتتاح بکنید، اون رو برامون توضیح بدید آقای دکتر.
بله، یه پروژه خیلی خوبی رو آماده کردیم برای ایام الله دریفرج، گفتیم که تقدیم به مردم عزیزمون بکنیم. یه همکاری مشترک و خوبی بین مجموعه قرارگاه و وزارت راه و شهرسازی برقرار شد و تقریبا از حدود 5 سال پیش بنابراین شد که آزادراهی رو برای نجات استانهای البرز و تهران احداث بکنیم و یک مسیر جدیدی رو در بخش ترانزیتی کشور، خب با توجه به اینکه ایران یک چهارراه ترانزیت در منطقه هست،
همینطوره بعد،
ولی به دلیل اینکه رو بحث ترانزیتی خوب کار نشده، کار خیلی شده ها، ولی بعضی از این ظرفیت ها رو احتمال هست از دست بدیم اگر که هرچه سریعتر برخی از این نقاطی که حلقه مفقوده هست تکمیل نشه. خب یه سری مشکلاتی چه در حوزه ریلی چه در حوزه آزادراهی امکان داره برامون ایجاد بشه، لذا با یه همفکری خوبی که اتفاق افتاد الحمدلله پروژه خوبی آماده شده. از آزادراه قزوین به کرج در منطقه آب یک آزادراه جدید احداث شده و این آزادراه مسیر تقریبا راه اشتهار رو قطع میکنه، اتوبان تهران ساوه و جاده قدیم ساوه هم قطع میکنه، اتوبان قدیم اتوبان قم و همینطور جاده قدیم قم رو هم قطع میکنه و در سراح چرمشهر میره به سمت گرمسار. حدود 158 کیلومتر هست این آزادراه و یک مسیر خیلی خوبی هست برای اینکه کسانی که به صورت ترانزیتی میخوان غرب به شرق یا بالعکس حرکت بکنن، به جای که بیان وارد استانهای تهران و البرز بشن و از این مسیرهای پرترافیک بخوان عبور بکنن، به راحتی میتونن از این که به صورت یه بایپاسی کنار این دو استان طراحی و اجرا شده عبور بکنن. اولا 2 ساعت زمان سفر رو برای ماشین‌های سنگین کاهش میده، 1.5 ساعت برای تردد خودروهای سبک زمان رو کاهش میده، حدود 110 میلیون لیتر در سال صرفه‌جویی در مصرف سوخت میکنه و همینطور آلودگی هوا، آلودگی صوتی، اینها به حد اقل میرسه. من فکر میکنم استان تهران و البرز انشالله یه نفسی بکشن. با
امیدوارم انشالله. کی افتتاح میشه آقای دکتر؟
آماده است، بنابراین بوده که 7 اسفند ماه که سال روز ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، چون آزادراه هم به نام قدیر نامگذاری شده، انشالله 7 اسفند افتتاح بشه و در هر حال اونجا یکی از شاخصه هاش اینه که سرمایه گذاری مشترک بین قرارگاه خاتم و وزارت راه بوده.
خیلی خوب،
یعنی 70% قرارگاه خاتم سرمایه گذاری کرده و 30% وزارت راه شهرسازی. ارزش روز این آزادراه حدود 7000 میلیارد تومان هستش و این هم تقریبا تو همین روشایی که خدمت شما عرض کردم ما سعی کردیم کمک دولت محترم بکنیم و رو بحث تأمین منابع مالی با روشهای مختلف الحمدلله این پروژه تکمیل و آماده شده. و یکی از مسائلی که در این پروژه ما سعی کردیم رعایت بکنیم اینه که علارغم اینکه خودمون تامین مالی کردیم ولی تقریبا 80% پروژه رو ما به بخش خصوصی واگذار کردیم.
برای که بخش خصوصی هم یه نفسی بکشه، یک پروبالی بگیره. آفرین.
الحمدلله چند تا از شرکت‌های خوب بخش خصوصی در این پروژه کنار ما بودن و ما تامین مالی کردیم. دوستان زحمت